وحشتناک آروم کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایوانه.
نداناتاش نداناتاش
گفتم صابان خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپا یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه. سال 1374 محمد مختاری نویسنده تو مصاحبه با کاوه گلستان عکاس میگه یه صدایی در اومده میگه آقا من نویسندم، اجازه هست؟ میگن خفه شو. سه سال بعد در سال 1377 هوشنگ گلشیری در مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری خود مختاری میگه که پیام دقیق به ما رسیده، خفه میکنیم.
تلاش کردیم که کانون نویسندگان تشکیل بشه. متاسفانه اونقدر عذاب از سر ما ریختن که فرصت زاری کردن نداریم. پیام دقیق به ما رسیده است، خفه می کنیم. ما هم حاضریم، مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم.
بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از قتل‌های سیاسی حرف می‌زنیم. از قتل و حذف فیزیکی سیستماتیک نویسنده‌ها و دگراندیشا از سوی وزارت اطلاعات که تو رسانه‌های نیمه دوم دهه 70 به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وقتی بوریس پاسترناک نویسنده روس به دلیل کتاب معروف دکتر ژیواگو و بردن نوبل ادبیات تحت تعقیب کاگبه قرار گرفت، بیل مولدین کاریکاتوریست آمریکایی تصویری کشید از یه زندانی قل و زنجیر شده که تو برف مشغول شکستن هیزمه و همزمان از هم بندش میپرسه من جایزه نوبل ادبیات رو بردم، جرم تو چیه؟ سالا بعد تو ایران سال 1373 134 نویسنده تو بیانیه‌ای خطاب به حکومت به فضای بسته فرهنگی و اعمال سانسور اعتراض کردن و نوشتن که ما نویسنده ایم، ما رو نویسنده ببینین. و ده ها نویسنده از همون موقع توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو بوده شده و به قتل رسیدن. جرمشون همین بود، نویسنده بودن و روشن فکر.
صدایی در اومده آقا من نویسنده نویسنده.
شش آذر همون سال یعنی 1373 پیکر بیجان علی اکبر سعیدی سیرجانی نویسنده صاحب نام از زندان بیرون میاد. هوشنگ گلشیری، رضا براهنی و فرج سرکوهی نویسنده های نامی دیگر رو به وزارت اطلاعات احضار میکنن و میگن که حتی آگهی تسلیت نباید بنویسید. تو روزنامه های رسمی کشور اتهامات نویسنده ای که بیش از 54 اثر ماندگار داره و چندین نامه انتقادی به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته، نگهداری مواد مخدر و مشروبات الکلی و ویدیوی مستهجن و لواط و عضویت تو شبکه قاچاق مواد مخدر عنوان میشه. این بخشی از آخرین نامه علی اکبر سعیدی سیرجانی خطاب به علی خامنه ای.
آدمی زاده ام، آزاده ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند.
کمتر از یه سال بعد خیابونای اصفهان، نویسنده‌ای نشسته توی کوچه‌ای تکیه داده به دیوار با دو بطر عرق در کنارش، بوی عرق میده. هوشنگ گلشیری نوشته دوست ما مست به اون دنیا رفته تا اگه رستاخیزی باشه مست برخیزه و رقصان تا بارگاه خدا بره. او احمد میر علاییه، نویسنده و مترجم که دوم آبان ماه 1374 روبوده شد. جنازش رو تو محله جلفا تو اصفهان پیدا کردن. مؤدب میرعلایی پسرعموش به من گفته که اثر تزریق تو دست راستش بود. روی پیکر بیجانش مشروب ریخته بودن تا بوی مشروب بده و کنارش بطریای مشروب گذاشته بودن. فقط حذف فیزیکی نیست، شایع سازی و بدنام کردن فاز دیگر این حذف. یه سال بعد پیکر نویسنده ای دیگه تو خونه مسکونیش پیدا میشه. چند روز گذشته از مرگ، میگن که سکته کرده، اما نزدیکاش جای تزریق رو روی بدن او دیدن. 20 آبان 1375 و پیکر غفار حسینی، شاعر و مترجم. و تنها چند ماه بعد احمد تفضلی، متخصص ادبیات باستان، تو فاصله بین دفتر کارش در دانشگاه تهران و منزل مسکونیش روبوده میشه. 24 دی ماه 1375 پیکرش رو با دست و پای شکسته پیدا میکنن. همه از بین نویسنده ها، همه از مرگای مشکوک میگن، از روبودنای مشکوک، از نعشایی که روی دوششونه، نعشای اعضای کانون نویسندگان ایران، همونا که نوشتن و امضا کردن ما نویسنده ایم. و نوبت میرسه به ابراهیم زالزاده، روزنامه‌نگار و ناشری که تو آخرین سرمقالهش خطاب به هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، نوشت دیکتاتوری پایدار نخواهد موند. برادرش حسین زالزاده میگه که او از آن بی وقت گفته بود.
اطرافیان رفسنجانی گفته بودن خیلی عصبانی شده وقتی اینو خونده، گفته که کسی نیست که اینو خفش کنه یا آرومش کنه، و بلا فاصله مجله رو مهرمون کردن، بستنش هم روز بعدش. و بعد با شخص سید حجاریان در همون دبیرستان میرفته که برادر من میرفته، بهش گفتم کی کشت ابراهیمو؟ میگفت سعید اسلامی کشته، در لیست اون بوده و مدت‌های مدیدی بوده که ابراهیم در لیست قرار داشته.
5 اسفند 1375، ابراهیم زالزاده تو راه بازگشت از دفترش، سر خیابون خونه‌اش از یک گل فروشی برای همسرش دست گل یاس میگیره و به سمت خونه حرکت میکنه، اما هرگز به خونه نمیرسه.
از گل فروشی تا منزلش 200-250 متر مسافت هستش. در همین بین راه رو بودند. در حدود 5 روز بعد ماشین ابراهیم پیدا میشه در خیابان توانیر نزدیکی های ونک، و زیر صندلی او کارت روزنامه نگاری و پشت صندلی پشت گل یاسی که خوش شده بود که برای همسرش خریده بود. بعد از 37 روز گفتن که جسد ایشون رو انداختن در بیابان‌های یافت‌آباد. شما یه مداد بردارید، یه خودکار 17 بار بزنید توی کاغذ، خسته میشید، توی قفس سینه، و بعد شاهرگ به قول معروف تیر خلاص رو بزنن. بعد قبلش انگشت‌های نوشیکوندن، همون صحبتی که خامنه‌ای کرده بود، گفته بود قلم‌های مسموم روزنامه‌نگاران رو بشکنید، و اون موقع هم قلم ابراهیم رو شکوندن، یعنی انگشتاشو، هر 10 تا انگشتشو شکونده بودن.
و حالا 3 شهریور 1377، پیروز دوانی از خونه بیرون میره برای ملاقات با مادرش، راهی بیمارستان، اما هرگز به بیمارستان نمیرسه، به خونه هم بر نمیگرده. به خانوادش میگن که آقای نویسنده شاید روانی شده، شاید تیمارستانه، و برادرش حسین میگه کاری کردن که هیچ اثری از برادرم باقی نموند.
کسی که راضی نمیخوادش در اردیبهشت همون موقع میگه به تو پیشنهاد میکنیم دست از نوشتن بردار، بلا طوری از بین میره که هیچ اثری از نباشه. همین کارم کردن. چون وقتی که خواستنش گفتن که یا ول میکنی یا اینکه دیگه جواب میدیم، بعد ادامه داد دیگه. به هر حال به قول خودش میگفت که من سرباز نیستم 2 سال خدمت سربازی بکنم، مبارزه تداوم داره. من به هر حال به این ترتیب از بین رفت دیگه، اثری هم ازش نبود.
پیکر پیروز دوانی هرگز پیدا نمیشه. دو سال بعد از رو بودنش اما براش از دادگاه انقلاب احضاریه میفرستن که خودش رو به دادگاه معرفی کنه.
دو دفعه سال 80 و 81 از طرف شعبه 12 دادگاه انقلاب در پیش شمران برای ایشون احضاریه اومده که دعوتش کردن میام برای پاره‌ای از صحبت‌ها مذاکره. خب یعنی بیشتر اذیت کردم، روان رو آزرده می‌کنم. رو بودینش خبری ازش نیست. حالا دو سال بعدم پشت سر هم میگید که ایشون باید بزنج مثلا یه گزارش های بدم چه کار بکنم کی بیاد. اصلا نپذیرفتند، نپذیرفتند که حتی مثلا بگن آقا جسدش فلانجاست، خانواده بره جسد تحویل بگیره و به عنوان یک کسی که موجودیت داشته و از بین رفته باش برخورد بشن. اصلا مطرح نمی کنن.
و تنها چند هفته بعد از روبوده شدن پیروز دوانی، پیکر نویسنده‌ای دیگه تو خونه مسکونیش تو کرمان پیدا میشه که همراه با کودک 9 ساله‌اش کارداجین شده. پیکر حمید و کارون حاجی‌زاده که هفتمین قسمت این پادکست درباره اونا حرف زدیم. دعوت میکنم که اون قسمت رو با عنوان چشم‌های باز کارون گوش کنین. نه خونه امنه و نه خیابون، و این بار کمتر از دو ماه دیگه نویسنده‌ای گم میشه. نویسنده‌ای که بعد سالها زندگی تو اروپا به ایران بازگشته بود. مجید شریف 28 آبان 77 با لباس گرم کن از خونه مادرش تو یوسف آباد تهران خارج میشه و دیگه به خونه باز نمیگرده. همسرش مجید میگه او رو سوار تاکسی میکنن و 3 آذر پیکرش رو با همون تاکسی توی یه پیاده رو رها. و 12 آذر همون ساله محمد مختاری نویسنده و شاعر از خونه خارج میشه برای خرید و 6 روز بعد تو امامزاده طاهره کرج قلمش رو با پیکر بیجانش توی یه قبر میذارن و زنی فریاد میزنه، شاعری که تو صف خرید آذوقه گم شد و جنازه‌اش با دو کوپن ناگرفته تو جیب گمنام پیدا شد. صدای مریم حسین‌زاده است تو مراسم تدفین همسر نویسندهش محمد مختاری. هوشنگ گلشیری تو یادداشتی ناتموم که نشر آسو منتشر کرده نوشته که مختاری را بر زمینش خوابانده‌اند و رو به خاک با تسمه‌ای چرمین خفه‌اش کرده‌اند و مثل میرعلایی، تفضلی و زالزاده جنازه‌اش را جایی رها کرده‌اند که پیدایش کنند که ما پیام دقیق را دریابیم. و همون روزی که پیکر مختاری نویسنده پیدا میشه، نویسنده دیگه‌ای گم میشه. 18 آذر 1377 چند نفر نویسنده‌ای رو به زور سوار ماشینی میکنن که کارت شناسایی شد دست گرفته و فریاد میزنه من محمد جعفر پوینده‌ام. 3 روز تموم همسرش سیما صاحبی جنازه های بینام و نشون میبینه تا 21 آذر که پیکر بیجانش رو توی یه پیاده رو میندازن. پاییز 1377 هوشنگ گلشیری تو همون یادداشت ناتموم مینویسه حالا دیگه حدوداً 2 ماهیه که تا دیر وقت جایی نمیمونیم. غروب نشده کسی با ماست. جوانها قرار گذاشتن که هر شب یکی همراه ما باشه. اما مگه تا کی میشه مواظب ما بود؟ و بیانیه وزارت اطلاعات منتشر میشه که فقط به قتل 2 نویسنده، پوینده و مختاری و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران که اول آذر همون سال تو خونه خود کارداجین شدن، اعتراف میکنه و مسئولیت رو اما بر عهده نیروهای خودسر وزارت اطلاعات میذاره. علیرضا داوودی معروف به امیر اکبری، کارمند وزارت اطلاعات و یکی از عوامل قتل‌های سیاسی، تو اعترافاتش تو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نوشته که این نوع مأموریت‌ها رو تیمای بسیار انجام دادن و برای اونا هم جوایز بزرگ دریافت کردن. روبودن، تناب، چاقو، تزریق، انسولین، شیاف پتاسیم و تصادف ساختگی، ابزارهای حذف نویسندگان و دیگر اندیشان بود در مقابل ابزار ترفیع، پاداش و اضافه کاری ماموران وزارت اطلاعات، همون وزارت خونه ای که وظیفه‌اش تأمین امنیت مردمه. تو این قسمت از پادکست یک پرونده از قتل‌های سیاسی نویسندگان و روشنفکران حرف زدیم. قتل‌هایی که دایره‌شون محدود به اون چی که من اسم بردم و روایت کردم نمیشه و قسمت بعدی همین پادکستم از قتل دیگر روشنفکران خواهیم گفت. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه، به امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه، خدا نگهدار.